الله الرحمن الرحيم على توبة الدنيا وزيد الله شهر
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العزيز وخير العالمين لتراب معدنه الفضاء بهم تولى ومن أعضاهم تولى. خب عرض شد که آقای اومدن استدلال رو تقسیم کردن به مباشر و غیر مباشر، بعد گفتن که مباشر اونی که با یه قضیه داریم کار میکنیم، غیر مباشر اونی که نه، با مجموعه معلومات قبلی با قضایه از خلاص پیش معلوم شده میخواییم برسیم به یه معلوم جدید. و بعد اونجا بحث کردیم که های استدلال مباشر واقعا استدلاله یا این که نه بالاخره لوازم یه قضیه است که داریم باهاش کار میکنیم، فقط یه حالت بالقوه علم و بعد از این استدلال تبدیل میکنیم به صورت بالفعل. ولی به هر حال استدلال غیر مباشر قطعا استدلاله و بعد این استدلال غیر مباشر رو تقسیم کردن به قیاس و استقرا و تمثیل. بعد گفتیم چون استقرا و تمثیل مفید ظنن و نتیجهشون هم لزوم انتاج نداره، لذا توی منطقه ارسطویی بحث رو بیشتر روی قیاس مطرح کردن. بعد گفتیم در مورد قیاس هم یه تعبیری هست که میگن از کلی به جزئی سیر کردن، ما یه مقدار تصدیق کردیم گفتیم نه، از اعم به اخص، از مساوی به مساوی هم میشه بهش اطلاق. بعد گفتیم خلاصه تعریف مشهوری که واسه قیاس مطرح کردن همون تعریفی که مرحوم مظفر هم آوردن که قیاس قول المعلف و من قضایا متا سلمت لذ منحول ذاته قولن قولن آخر، که بعد عرض کردیم که دیگه شروط و قیودش اینا رو توضیح دادیم، متنش مونده دیگه برستم. چی رو؟ گفتیم دیگه مثلا از حیوان میرسیم به این که انسان هم مثلا چیه؟ جسم. حالا که حیوان جسمه، انسان جسم هم داخل در حیوان جسم هست دیگه، این میشه از اعم به اخص سیر کردیم. یه بار ممکن از مساوی به مساوی باشه، یعنی وقتی من میدونم هر انسانی مثلا متعجبه، هر متعجبی هم زاهکه، میفهمم که انسان هم زاهکه. حالا اینجا انسان و متعجب و زاهک هر ستاشون مفهوما مساوی هم هم دیگه، نظر مستا رابطشون تساوی، اعم به اخص نیست. اکبر رو هستن هم من توضیح میدم، اکبر هست. خب متنش از کجا سن مال شما؟ من تا تعلیمی؟ من تا تعلیمی دارید؟ یکی تون عوض کنید.
برای که کارت مورد نیزده
بگرده تو مسئله کارت کنید تو قیاس کنید از جزی بکلی همین کبراش چون کلی هنی درست؟
آره اونو میرسه همین توی زن میفهمم که قرار قیاس
اکبر از شهر،
اولا
تو
نتیجه
هست.
چی؟ اکبر
از شهر،
اولا تو نتیجه هست. تو مقدمات هم تکرار شده دیگه، تو مقدمات هم هست، فقط به جهت نتیجه بهش میگن از خبر اکبر. چی؟
اکبر
از شهر، اولا تو نتیجه هست. عرض کردم این محمول نتیجه رو میگن اکبر، موضوع نتیجه رو میگن اصغر. بعد اینا به اینه تو مقدمات تکرار شدن دیگه، تو صغرا و کبرا اومدن، توضیح میدیم من دارم میرسیم پس. خب فهمند که قیاس تصدیران یه صدر مطلب نکته میفهمند، فهمند که این اسما هدف اندل منطقی، اسما یعنی بالاترین هدف دیگه، درسته؟ این اسما هدف اندل منطقی و اقصا مقصد له و دورترین چا؟ با این 167 با من شد قیاس دیگه، اول قیاس کسی با ماشه به ماشه رو گفتیم دیگه، حتی بعضیش هم اینجا حذف کردن تو مطلبی بعضی جا شد. فهمان که نه اسما هدف اندل منطقی و اقصا مقصد له مباحث الحجه، اون بالاترین خلاصه هدف منطقی و اقصا مقصد له و دورترین خلاصه مقصود منطقی مباحث حجت، ای مباحث المعلوم تصدیقی الذي يستخدم للتوسل الى معرفه المجهول التصدیقی، معلوم تصدیقی که استخدام شده برای رسیدن به شناخت به مجهول تصدیقی، اینو بهش میگن حجت استدلال. خب اگه اسما هدف علل منطقی اینه، پس قبلی ها چی؟ میفهمن اما ما تقدم من الابواب، هرچی از ابواب منطق تا اینجا خوندیم، فکلها فی الحقیقه مقدماتون لحاظ المقصد، همه اینا مقدمه بودن واسه این مقصد، حتی مباحث المعرف، حتی اونجایی که از معلوم تصوری بحث میکردیم محرف و اینا. لأن المعرف انما یبحث عن لیستعان بهی علی فهم مفردات القضیه من الموضوع برنامه، به خاطر اینکه بحث ما از معرف هم به خاطر این بود که موضوع محمول قضیه رو بفهمیم، یعنی در قضیه تصور ما از موضوع و محمول تصدیق بشه. پس همان معرف هم بحث میشد ازش به خاطر اینکه کمک گرفته بشه از معرف بر فهم مفردات قضیه، طرفین قضیه که محمول و موضوع باشه. خب یه عبارت مهمه ها، ما تقدم من الابواب کلها مقدماتون، یعنی چی؟ یعنی به هر حال علم تصوری علم نیست، یا علم تصوری با اینکه علمه مقدمه تصدیق نمی‌فهمی، اینا رو خود کار کن. ول حجه عندهم عبارتون اما یتعلف من قضايا یتجه بها الى البطل، کما که همین نکته روی استدلال مباشر پیاده میشه ها، فکلها من الابواب مقدماتون للحجه، یعنی استدلال مباشر دیگه مقدمه حجت، استدلال نیست. ول حجت عندهم، حجت در نزد مناطق عبارتون اما یتعلف من قضايا یتجه بها الى مطلوب که یستحزل به ها و این نماسومیت حجتا لرنهو یحتج جو به ها علال خصم، فهمت حجت در نزد منطقی ها عبارت است از اون چیزی که تعریف شده باشه از چند تا قضیه که یتجه به ها علال مطلوبه، توجه میشه به وسیله این خلاصه چیز، وسیله این قضایا به مطلوب، مطلوبی که یستحزل به ها، حاصل میشه از این مقدمات. و این نماسون میاد حجتن، اینو بهش میگن حجت، لنهو یحتج جو به ها علال خصم، به قاطر این که احتجاج میشه به وسیله این بر دشمن، بر خصم، بر طرف مقابل، لاثبات المطلوب، برای اینکه ما یه مطلوبی رو نتیجه رو انتاج کنیم به وسیله حجت احتجاج میکنیم بر خصم. و تو سما دلیل هم، پس حجت میگن، دلیل هم میگن، و تو سما دلیل هم لنه ها تدل علال مطلوب، به خاطر اینکه این چیه؟ دلالت بر مطلوب میکنه. چرا دلالت میکنه بر مطلوب؟ اشاره تو باب برهان، چون علت نتیجه است، دلالتش از باب دلالت عقلی میشه، از علت و معلوم حالا میرسیدش، لانها تدل علی المطلوب، به خاطر اینکه اینا دلالت میکنن بر مطلوب. و تهیتها و تألیفها لأجل الدلاله یسمى استدلالا، پس به خودش میگیم دلیل، به مهیا کردن و تألیف کردنش میگیم استدلال. خب و ما یجب و تنبیه علیه قبل کل شی اینه که ان القضایا لیست کلها یجب ان تطلب به حجه، همون نکته که دیگه از بس از مظفر یاد گرفتیم دیگه، از اون چیزایی که واجب تنبیه برش قبل از اینکه ورود به استدلال کنیم اینه که همه قضایا مطلوب به حجت نیستن، یعنی همشون نظری نیستن، حداقل ما بایسته یه سری نظر بدیهی داشته باشیم که اینا دیگه مطلوب به حجت نباشه، چون اگه مطلوب به حجت باشه اینا هم تسلسل لازم میاد و هیچ علمی نبایستی داشته باشیم. لذا فهمت ان القضایا لیست کلها، لیست کل سوره صالبه، لیست کلها یجب ان تطلب به حجت، این چیزی نیست که همه قضایا مطلوب به حجت باشن. و الا لمن تهینا الى العلم قضیه ابدا، اگر اینجور نبود و همش مطلوب به حجت می‌شدن دیگه ما به هیچ علمی نمی‌رسیدیم، لمن تهینا، هر آینه منتهی نمی‌شد علم ما به هیچ قضیه‌ای، بل لابد من الانتهاء الى قضايا بدیهیه ليس من شأنها ان تكون مطلوبه، بلکه بایستی منتهی بشیم حداقل به یه قضایایی که اینا بدیهیان، لیسا من شأنها ان تكون مطلوبه، دیگه اصلا شأنیت مطلوب واقع شدن رو ندارن، محاله که مطلوب واقع بشه، که اینا رو بهش میگیم اولیات. و انما هی مبادئ المطالب، اینا چی هن؟ اینا مبدأ مطالب هن، مبدأ قضایا، و هی رأس المال للمتجر العلمی، اینا رأس المال تاجر هن، فیش بانک تجارتتون هست. خب طرق الاستدلال هم اقسام الحجه، حالا استدلال چند طریق داره؟ فقط طرق علمیه للاستدلال نعمتی، حالا ادا طریق الاستدلال مباشر الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثه انواع رئیسه، فقط طرق علمی استدلال، البته غیر از اون استدلال مباشری که دیگه قبل از بحثش گذشت و احکام القضایا، هی ثلاثه و انواع، اینا سه قسم. الاول القياس و هو بر يستحضر الذهن القواعد العامه المسلمه بصحتها في الانتقال الى مطلوبه. قیاس اینه که استخدام بکنه ذهن قواعد عامه ای رو که تسلیم شدیم به صحتشون فی الانتقال الى مطلوبه، یستخدم فی الانتقال الى مطلوبه، استخدام میکنه در انتقال به مطلوب یه سری قواعد عامه. و هو عمده فطر، این عمده در این سراحه و اساس منطق ارسطویی مرهم. از ثانی از تمثیل، دومیش تمثیل. و هو بر ینتقل الذهن من حکم احد الشیئین الى الحکم على الاخر لجهت مشترکت بینهما، انتقال پیدا کنه ذهن از یکی از اشیا به حکم دیگری به خاطر یه جهت مشترکی که بینشون هست، به خاطر وجه شبه. حالا ادبیش هم میگیم به خاطر وجه شبه، مشبهی داریم، مشبه هم بهی داریم، یه دونم وجه شبه دارم، مشبه یه حکمی داره، ببخش مشبه هم به یه حکمی داره که میخواییم حکم مشبه هم به و بدیم به مشبه. اینه که میگن قیاس فقهی، قیاس فقهی اینه. تو فقه میگن قیاس فقهی حرام بوده، میدونن محاله بوده، تو فقه قیاس فقه همینه، قیاس فقهی تفصیل منطقیه. اول و منقاس و ابلیس و اینا که روایت داریم، این قیاسه، قیاس معنی تفصیل. از این سواده زدن به قیاس منطقی بحث میکنیش. از سالس ال استقرار، سومی استقرار و قبعن ید بس از ذهن و عدت جزئیات، این که خلاصه بیاموزد ذهن یه سری جزئیات رو، فیستن بد منها حکم عام، استنباط کنه از این جزئیات یه حکم عام و کلی رو. این تعابیر بر مزفر برگرفته از همون تعبیر مشهوره که گفتیم قیاس از کلی به جزئیه، نمیدونم تفصیل از جزئی به جزئیه دیگه است و استقرام از جزئیات به کلیاته. اون تصحیح ما رو تو اینا لحاظ کنید. خب بعد هم میرن سراغ تعریف و قیاس. فرمان که عرف و قیاس منطقی اون تعریف کردن قیاس رو، از قدیم همه تعریف مشهور بوده. به انهو قول و معلف از زمان علامه لینا همه تعریف هست، قول و معلف من غذایا که متا سلمت لازم منحول ذاته قول آخر. قیاس یه قولیه که تعریف شده از یه قضیه که هر وقت تسلیم شدید به این قضایا لازم میاد از این تسلیم شما یه قول دیگری، یه نتیجه و مطلوبی. بعد هم شرح میدن میفهمن قول جنس به منزله جنس تعریف و معناهون مرکب و تام خبری. قول یعنی چه؟ مرکب و تام خبری. فیعوم القضیه الواحده و الاکثر، قضیه واحده دوتا ستا همه شامل میشه، لذا جنس. که عرض کردیم اینجا قول رو به معنی لفظ اگه بگیرید با سیستم خود این قوانین درسته، چون قضیه رو اینا لفظ میدونه. اما علل مبنا گفتیم ندیگه، چون اونجا قضیه معقول‌ثانی منطقیه، اینجا قول رو باید معنی همون معقول‌ثانی منطقی بگیرید. قیاس وصف اون عملیات ذهن. بله. متاسلمت یعنی زمان که تسلیم بشید دیگه. متاسلمت هر وقت تسلیم بشید به این قضایا لازم انخو، لازم میاد که نتیجه رو بپذیرید. نمیشه شما تسلیم بشید به مثلا صغرا کبرا نتیجه رو قبول نکنید. نمیشه. خب
قیاس معقول‌ثانی
بله دیگه، این قضیه است.
وصف عملشه.
همون عرض کردم اینجا باید دوباره ببینیم این قیاس، قیاس مصدری یا اسم مصدری. این همون چیزی که تو تصدیق میگفتیم، که قضیه میگفتیم.
حالا چیه؟
نمیدونم. خب خودش داره میگه دیگه چیه؟ مجموعه قضایا. خب یعنی چی؟ و معنا قول مرکب و تام خبری تو معرف هم همین رو میگفتی. حد تام چی بود؟ تحدید که نبود، حد تام. خب و معنا قول مرکب استقل به اسم مصدری ها، یعنی اون معلومات رو داره اشاره میکنه، کاری با حس مصدریش. مصدریش هم اشاره داره ولی تو استدلال دیگه گفت که به تحقیقت و ها و تعلیف و آیه سما استدلال ها اونجا نازل. و من که القول و جنسون معناش هم مرکب تام خبریه، پس قضیه واحد و بیشتر شامل میشه. دومین قید مؤلف من قضایا الی آخرهی، تا آخر این عبارت. این فصل و فصل تعریف ماست. و بر قضايا، این که میگیم مؤلف عمر قضايا، قضايا جمع منطقیه، ای ما یشمل الاسمن، یعنی یک بیشتر، بیشتر از یک، دو تا سه تا، پس ما یشمل الاسمن دو تا رو شامله. و یخرج به قید القضايا الاستدلال مباشر، این به قید قضايا که ما گفتیم حداقل باید دو تا باشن، استدلال مباشر با این خارج میشه. و یخرج به قید القضايا الاستدلال مباشر، لعنه و کما سبق قضیت واحده علا تقدیر تسلیم بخواد تستلزم قضیت اخرى. پس کجاش استلزام استدلاله؟ فهمم که ویخ رجوع به قید القضايا، به قید قضايا خارج میشه استدلال مباشر، به خاطر اینکه استدلال مباشر همونطور که قبلا گفتیم یه قضیه است. با این قضیه واحده که اگر شما فرض کنید که تسلیم شدید بهش، این فرض تسلیم شما لازم میگیره یه قضیه دیگه رو، حالا یا صدق قضیه دیگه رو یا کذب قضیه دیگه رو، از لوازم خود همین قضیه است. دوم این قیدش و تا سلمت، سلمت از تسلیم مادهش، منت تسلیم. و فیه اشارتون الا ان القیاس لا یشترط فیه ان تکون قضایا و مسلمتون فعلا، از این متا سلمت، از این ادات شرطش، از این متا سلمتش اینجور فهمیده میشه که شرط نیست در قیاس این که قضایاش بالفعل مسلم باشه، نه شرطیه دیگه، شعنیه. هر وقت شما تسلیم شدید به این دوتا قضیه نتیجه رو میگیری و الا نه مگه، بل شرط و کونه هی قیاسن، بلکه شرط این که قیاس باشه اینه که انگل زمین ها لازم بیاد از این خلاص تسلیم شما علا تقدیر تسلیم به قضایا قولون آخر، بر فرض اینکه شما تسلیم بشی قول دیگری لازم میاد، که شأن الملازمه بین القضیه و بین عکسها او نقضها، همونطور که تو عکس و نقض همینجوری کار می‌گردیم. ما گفتیم اگر اصل و صادق بگیرید عکسش هم صادق، و اگر عکس و کاذب بگیرید اصلش کاذب، تو نقض هم فإنه على تقدیر صدقها تصدق عکوسها و نقوضها، بر فرض تقدیر صدق اصل لازم می اومد صدق چی؟ عکس و نقض و لازم یت با اول ملزوم فسته فقط. این هم باز نکته قشنگه، اونجا هم گفته بود دوباره تکرار میکن، چرا فقط از صدق اصل به صدق عکس میرسیدیم؟ چرا؟ اونجا چرا از صدق اصل به صدق عکس میرسیدیم ولی برعکسش درست هم بود؟ چرا از صدق عکس به صدق اصل نمیرسیدیم؟ خب یه نفر فقط دیگه
یاره
بحشت اونجا تو عکس و اصل چی میگفتیم؟ میگفتیم از صدق اصل میرسیم به صدق عکس، اما از صدق عکس نمیرسیدیم به صدق اصل. چرا؟ خب بیام چرا دیگه؟ چرا؟ خازه
بسیم
استقرام بود شما چی بود؟
از این کس بره بره بره
بره بره از صفت نتیجه بره از کس بهش حتما نتیجه گرفته میشه که اون صادق بود، اما از برش ملازمت نمیشه. حالا چرا همینجه استفاده؟
چون اصل ملزوم عکس بود، اصل ملزوم عکس بود، عکس لازمه و چون لازم میتونه از ملزوم اهم باشه، بارها اینا توضیح دادیم دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا حرارت لازمه مثلا خورشید، درست؟ حالا این هر وقت خورشید باشه حرارت هست، اما اگه هر وقت حرارت باشه خورشید هم هست، خب نه حرارت میتونه هزار تا ملزوم دیگه هم داشته باشه، اونجا هم توضیح دادیم همین. خب چون لازم اهم از ملزوم در صدق، چون لازم اهم از ملزوم در صدق، عکس هم که لازمه اصله اهم از عکس بشه. خب اما که برش این کجا بودیم؟ فإنه على تقدیر صدقها ها تصدق اکروسها و نقوزها، بر فرض صدق اصل عکس هم صادق میشه، نمیدونم نقضم صادق میشه. و لازم یت با الملزوم فی صدق، فقط لازم از ملزوم خودش در صدق فقط تبعیت میکنه، دون الکذب، دون الکذب. چرا؟ بازم اون نکته که عرض کردیم، اگر اصل صادق باشه عکس حتما صادق هست، ولی از کجا معلوم از اینکه حالا که عکس مثلا چی شد؟ اصل کاذب شد، اکثر کاذبه. چون ممکنه ملزوم این عکس محقق باشه و عکس دوباره صادق از آب در بیاد. آره، ممکن میشه. بذارم فهمم که اما تقدم فی العکس المستوی که این توضیحات اونجا دادیم. لجواز کونهی لازم من اهم، چون ممکنه که عکس لازم اهم باشه، عکس لازم اهم باشه. و منها یورف انه کذب القضای معلفه لا یلزم منها کذب قول لازم لها. و از همینجا دونسته میشه این نکتهی که ما اول جلسه منطقه اونجا اشاره کردیم، ممکنه که ما از معلومات کاذب به یه نتیجه کاذب برسیم، ممکنه از معلومات صادق به یه نتیجه کاذب برسیم، و ممکنه که از معلومات کاذب به این نتیجه صادق هم برسیم. یادتونه اول جلسه منطقه اونجا گفتیم؟ خب ایشون هم همین دارن و همونجا که مقدمه توضیح میدادیم یادتونه الخاجه الالمنطق اونجا بله دیگه اون که خب فرض و من های یوره همون اولیش و من های یوره انه کز و قضایی ها و از همینجا دانسته میشه که کز و قضایی هایی که تألیف شدن در قیاس جمع شدن لا یلزم من خو کز و قول لازم لها، لازم نمیاد از اینها کز و قول لازم. یعنی معلوم نیست اگر استدلال ما کاذب باشه حتما نتیجه مون هم کاذب باشه، نه، ممکن استدلال مقدماتش کاذب باشه ولی نتیجه شما صادق از آب در بیاد، خودتون خبر میده. نه هم کذبوهو یستر زد کذبا، اما برعکسش چرا؟ اگه نتیجه شما کاذب باشه قطعا قضایی شما کاذبه، حالا یا در مادهش یا در صورتش. هر رابه قید لزمه انه، چهارمین قیدی که اضافه میکنن قید لزمه انه، فهمن که یخ رجوع به الاستقرار و تفسیر، خارج میشه از این خلاصه تعریف ما به وسیله لزمه انه استقرار و تفسیر. لعنه همه و این تعلف ها من قضایی ها، هرچند اینا تعلیف از قضایی ها شدن نتیجه هم میده اما انتاجش لزومی نیست، لزمه انه نیست دیگه. لا یتبه هم القول الاخر الا نحل لزوم، تبعیت نمیکنه از این قضایا اون نتیجه بر نحو لزوم. لجواز تخلفی عنهما، به خاطر اینکه ممکنه نتیجه تخلف بکنه از مقدم. لأنهما اکثر ما یفیدان از زن، به خاطر اینکه اکثر چیزی که اینا فایده میدن، یعنی بیشترین چیزی که فایده قیاس استقرار زنه. الا بعض الاستقرار وسیعتی، مگر یه بچه از استقرار که استقرار تامه اونم بعدن میاد بیانش که باب استقرار میاد که اونم برمیگردونش به قیاس، به خاطر استقرار مفید یقین نیست، به خاطر قیاسشه که مفید یقین. به مولای ما علی، به مبنای ما بسیعتی ملتزمی تا آخر ملتزم الخامس، یه چیز قیدی هم تا آخر ملتزمی چوش خیلی الخامس لذاته، قید لذاته یک رجوع بهی قیاس المصابات، به وسیله این لذاته قیاس مصابات خارج میشه. کما سیعتی فی محله، جلوتر یه فصل مفصلی داریم مثلا در مورد قیاس مساوات، اونجا هم توضیح میدم. فعلا قیاس مساوات انما یلزم من خود قول آخر لمقدمت خارجت عن لا لذاته، قیاس مساوات اون قیاسایی رو میگن که نتیجه صادقه، لازم میاد ازش نتیجه، اما به خاطر یه مقدمه خارجی غیر از سوال قوله مقدمه کلی خارجی هم داره، به خاطر خود قیاس نیست. مثل این که بگیم با یساوی خا و خا یساوی دال، یونتج که با یساوی دال، بلکه لا لذاته فل صدق المقدمت الخارجیه، بلکه به خاطر اینکه مقدمه خارجی داریم و مصادقه و هی مصاب المصاوی مصاب لذاتی کشه، مصاوی با مصاوی با یه چیز مصاوی با هم چیز هم هست. فل لذات لا یونتج مثل قول من، اگر این مقدمه خارجی صادق نباشه دیگه این نتیجه ما هم صادق نخواهد بود، و لذا لا ینتج نتیجه نمیده، یعنی منتج نیست. مثل این قول ما که بگیم به نصف و جین و جین نصف و داد، لعن نصف و نصف لیس نصف بل ربع، دیگه نمیتونی نتیجه بگیریم که به نصف داله. چرا؟ چون نصف و نصف دیگه نصف نیست، نصف و نصف میشه ربع. بعد هم شروع میکنن اصطلاحات عامه در قیاس توضیح دادن، میفهمن که لابد اولا من بیان مصطلحات عامه عدم مصطلحات خاصه به کل نوع التي سیرد و ذکر و حافی مناسبات ها و هیه این پنجتا، بعد هم مناسبات اصطلاحات خاصه رو میگن. تمام که اول باید مصطلحات عامه رو بگیم قید از اون مصطلحات خاصه به هر نوعه که اینا سیرت ذکرها اون مصطلحات خاصه به زودی خواهد اومد ذکرش در جاش. و هی از صورت و قیاس، اولی صورت و قیاس، صورت و قیاس و یک صدومه ها هیئت و تعلیف الواقع بین القضایا، هیئت تعلیفی بین قضایا رو میگن صورت و قیاس. از ثانی المقدم ها دومی اصطلاح مقدم است و هی کل قضیت همون قضایا که تو تعلیف هر قضیه ای که تتعلق منها صورت و قیاس، صورت و قیاس از این شکل میگیره رو بهش میگن مقدم. و المقدمات تو سما مواد در قیاس، مواد در اقیسه که تو موادی اقیسه بخوندیم. از ثالث المطلوب، سومی اصطلاح مطلوبه و هو القول لازم من القیاس، همون نتیجه اما قبل از استدلال. پس مطلوب قولیه که لازم میاد از قیاس و یسمی مطلوبا عند اخذ الظرف فی تعریف المقدمات، وقتی ما داریم میریم که استدلال بچینیم بهش میگن مطلوب. و یسمی مطلوبا عند اخذ الظرف فی تعریف المقدمات. الرابع النتیجه، یعنی بعد از مواجهه با مشکل ها، یعنی وقتی من با مشکل مواجه شدم، جهل مرکب تبدیل به جهل بسیط شد، اینو به عنوان مطلوب شروع میکنم واسش استدلال چیدن، درسته؟ این میشه مطلوب. بعد اینکه استدلال تمام شده، یعنی اون پنج مرحله رو گذروندی، حرکت از معلوم به مجهول شکل گرفت، اینو بهش میگن نتیجه. و هی المطلوب عینه ولکن یسمی بها بعد تحصیل من القیاس، بعد از اینکه مراحل فکر تموم شد و استدلال چیدی به همون مطلوبه میگن نتیجه. الخامس الحدود، سومین پنجمین اصطلاح حدوده و هی الاجزاء الذاتیه المقدمه، اجزاء ذاتی مقدمه حدوده. معنی به اجزاء ذاتیه قصد میکنیم از اجزاء ذاتی الاجزاء التي تبقى بعد تحلیل القضیه، بعد از اینکه شما قضیه رو تحلیلش کردی به مفردات اینا باقی میمونه. فضافکک ناوت حللن الحملیه، از زمان که تفکیک کردیم و تحلیل کردیم قضیه حملیه رو مثلا الى اجزاها، لا یبقا منها الا الموضوع و المحمود دون النسبه. وقت شما تحلیل میکنی یه قضیه رو، نسبتش از بین میره دیگه، ارتباط رو قطع کردی، نسبت دیگه واقع نمونه. چرا؟ لان النسبه انما تقوم به طرفه لربط بینه هما، از اون بهتری تعابیر و مزمر تو تحلیل نسبت اینجاست. لأن النسبة انما تقوم به طرفین، به خاطر اینکه نسبت قائم به طرفین، قیام به طرفین داره، لربط بین اما به خاطر ربط بین موضوع محمول هم قیام به طرفین داره. و اذا افرد کل منهما عن الاخر، پس وقتی که هر دو از اینا رو اصلا دیگه افراد جدا کردیم، و معناها ذهاب النسبة بینهما، دیگه نسبتی بینشون ربطی بینشون بله.
خدا نسبت یه قضیه
من
معلومه
هر اسمی چا؟ قضیه رفتی بود دیگه تو مقدمات تصوف تصدیق یه چیزی فرمون نمیشد که همونجا نهدشون کردیم دیگه. تو مقدمات تصدیق گفتن تصور نسبت نیازه، تصور مستقل نسبت. ما چی گفتیم؟ گفتیم تصور نسبت فایده نداره، نیاز نیست الا بعض موارد.
قضیهشون پایده
تو قضیه گفتیم درست نمیده، تو قضیه درست اومده،
تصور اسمی داشت
باشه. اینجا دیگه تو حدود گفتیم نیاز نیست دیگه، همونجا هم گفتیم نسبت دال رابطه رو میگفتن دال بر نسبت، نسبت رو حرفی دیده بوده، توضیح دادن تو حدود.
تو قضیه دال بر نسبت یعنی فهم
اسمی رو داشتن، نه لفظیش بود، گفتن هو است لفظیشه، معناش نیست، دقت کن، دال بر نسبت بود نه خود تصور نسبت.
خب شما فرمودید اگه ایشون
میمدن ذهنی میدیدن
باز تصور اسمی
نسبی اگر ذهنی میدیدن دیگه باز دلیل نداریم برش.
پس به هر حال ایشون اگه ذهنی میخواستن بگن
میتونستن درست کنن، تو این بحث میتونستن درست کنن، ولی بحث تصدیقشون میلنگ دوباره. یعنی اگه میخواستن واسه تصدیق صحبت کنن باید میجان تصور اسمی رو میگن. خب که حدود حد قضیه هستی، از اطراف قضیه، موضوع محمول قضیه. میگن تو قضیه که شما تو قیاس دارید کار میکنید باهاش، شما اگه اینا رو از هم جدا کنید، قضیه رو تحلیلش کنید، چی میمونه از قضیه؟ دو تا تصور. نه نه، هم مطلوب هم مقدمات، فهم عام بفهم. فعلا تو مقدمات دارید. میگن اگه مقدمات شما تحلیلش کردید، به صورت قضیه ندیدید، چی میمونه ازشون؟ موضوع محمول. به اونا میگیم حدود. یه موضوع، یه محمول صغرا داره، یه موضوع یه معمولا کبرا داره، چهار تا. حالا بریم بفهمن که لا یبقا منها الا الموضوع والمحمول، باقی نمیمونه مگر موضوع محمول. دون النسبه لان النسبه انما تقوم بطرفین للربط بینهما، فاذا افرد كل منهما عن الاخر فمعناه ذهاب النسبه بینهما، دیگه نسبت بینشون تحقق نداره. و اما سور والجهه، اما سور و جهه چی؟ زمان که فهما من شؤون نسبه، یادتونه توی اون بحث چی بود؟ وحدات تناقض عرض کردیم اگر بگیم نسبت همه اینا رو شامل میشه. و من اون سور و جهتی که در قضیه مطرح میشه، جهت که مشخصه، جهت کجا بود؟ جهت گفتیم مثلا وصف نسبت دیگه، یادتونه گفتیم جهت لفظیه که حکایت میکنه از وصف نسبت، وقتی نسبت از بین رفت جهت به طریق اولا از بین چون وصف میشه. میمونه سور. سورم چی بود؟ سورم گفتیم الفاظی بود که دلالت میکنه بر کمیت افراد موضوع. خب ما کی کمیت افراد موضوع رو میدیدیم؟ وقتی نسبت و رابطه محمول رو باهاش میدیدیم دیگه. رسول ویلا دلیل نداشتیم که موضوع رو تخصیص بذاریم به این پنجتای خاص. بذارم فهمن هم سور هم جهت اینا از شؤون نسبت هست، نه از شؤون موضوع به تنهایی یا محمول به تنهایی. بذارم وقتی نسبت رو فرض بگیریم که از بین رفته، هم سور قضیه از بین میره هم جهتش از نمیده. لذا دیگه جهت و سور و حدود قضیه نمیگیم، حدود قیاس نمیگیم. و ما که به هم از سور و جهت و ما مشهون نسبه فلا بقا له ما بعد ذهاب، پس بقا سور و جهت بعد از ذهاب نسبت دیگه معنا نداره. و کذالک که ازا حلن نشرتیه الا اجزا، همینطور وقتی قضیه شرطی رو تحلیل میکنیم اونم همینجور. لا یبقا منها الا المقدم و التالی، دو تا قضیه میمونه، یه قضیه مقدم یه قضیه تالی، درست شد؟ بعد توضیح میدم میفهمن که فعل موضوع و المحمول اول مقدم و التالی هیل اجزا و ازداتیه للمقدم، موضوع محمول در حملیه و مقدم و تالی در شرطیه، اینا حدود خلاصه چی هم؟ اجزا ازداتیه مقدمات و هیل حدود. بنابراین حاضر مصطلحات به مثال، اینا رو با مثال توضیح میدیم. میفهمن که شارب الخم فاسق و کل فاسق ترد و شهادتو، براش ترد و ترد و شهادتو، شارب خم فاسقه، هر فاسقی هم شهادتش چیه؟ مردوده، رد میشه، قبول نمیشه. پس شارب الخم ترد و شهادتو، این علائم منطق تعلیمی ما رو کشتیم، نقطهشو ببرید بالا. این علامت نتیجه دو تا نقطه پایینه یه نقطه بالاست، اینا سه نقطه رو پشت سر هم. خب از سالس شارب الخم ترد و شهادتو، قضیه سوم یعنی مطلوب ما اینه که شارب الخم ترد و شهادتو، شارب الخم شهادتش رد میشه. فکل واحدت من القضیتین، هر یک از این دوتا قضیه یعنی یک و دو مقدمه هم، شارب الخم و فاسق و ترد و شهادتو حدوده هم. ببینید یکیش کم میشه، یعنی ما یه موضوع محمول داریم در صغرا، یه موضوع محمول داریم در کبرا، وقتی اینا رو منحل کردی و جدا جدا دیدی حد وسط دوتا یکیه دیگه، یعنی اونی که محمول در صغرا بود دقیقا همون موضوع در کبراست، درست شد؟ لذا این یه دونه حساب میشه نه دیگه دوتا. از شارب الخم یه حد بهش میگن چی؟ بگید حد اصغر. فاسق یه حد بهش میگن حد وسط. ترد و شهادتو هم یه حد بهش میگن حد اکبر، محمول در نتیجه، موضوع در نتیجه، یکی هم که تو نتیجه نیست بنده خدا. عبارت و عمو زفه قشنگ بود، که شمعه، مثل یه شمعه، تو این منطق تعلیمی حذفش کردم اونجا هست، مثل شمعیه که میسوزه و این اصغر اکبر رو میرسونه به هم اشکولان. فهمند که ولقضیه رقم و سه، رقم سه ما چیه؟ مطلوب و نتیجه است. و تعلیف بین المقدمت صورت القیاس، تعلیف بین دوتا مقدمه هم چیه؟ بهش میگن صورت قیاس. پس نحوه چینش این دوتا، صورت خود این دوتا مادن، حدودش هم که مشخص. ولا یخفا ان استعمل نهازه العلامه ان نقط السلاس و وزنها قبل النتیجه و هی علامتون هندسیه تستعمل للدلالت على الانتقال الى المطلوب و تقرأ و اذن و سنستعملها عند استعمال الخروف فيما يأتي للاختصار و للتوزیع. این سه تا نقطه رو میگه که ما از هندسه برداشتیم، اذن قرائت میشه و دلالت میکنه بر مطلوب و نتیجه خلاصه. چند دفعه بله بله، اما دیگه قیاس مرکب میشه، جلوتر میرسه میشه یه بحث مفصلی داریم قیاس مرکب، دو تا قیاس میشه در حقیقت. یونتج دیگه ازن یونتج به ان نفر حالا
این صدایی که نسبت به سور به ان این
صدا هم تو که عوض نمیشه، سور و زهد عوض میشه. چی؟
نسبت که ایجابی
که سر میدید، خب باشه نسبت که دیگه تحقیق نمیگن، اون مبتنی برای تحقیق از یه سال و بس. خب از اینجا به بعد از اینجا به بعد میرم سراغ این که حالا قیاس رو بر اساس دو جهت تقسیم میکنم. یه تقسیم داریم بر اساس صورت، یه تقسیم داریم بر اساس ماده. بر اساس ماده شو تو منطقه دارید میخونید فهم دارید. اونجا چی بافتید؟ ملاک تقسیمتون چی بود؟
باید
بر چه اساس قیاس تقسیم میکردید اون پنج تا؟
باید قرار از
قرار بود فقط
از تقسیم
خب ببینید اونجا بحث کردن نوازم تو همون عبارت اولی که خلاعت خمس ورود کردن این ستاره اونجا مطرح کردن به حسب کیفیت اعتقاد و به حسب مواد خلاصه تشکیل دهنده و به حسب غرض تألیف تقسیم میکنن به ستاره که همونجا مطرح کردیم ما که غرض تألیف باید بیاد اول با همون مبنای خودشون تو ورود به منطق که با غایت ورود میکردن اونجا هم باز با غایت ورود میکنن بعد ولی غایت تمام کننده نیست اون ادامه هم نیازه یعنی همون بحث از مواد و بحث از کیفیت اختلاف در اعتقاد هم نیاز بر این اساس اونا هم تقسیم کردن به چند قسم اون پنجتا گفتن یا بگید تصدیق نمیده شعر یا تصدیق میده تصدیق ظنی میده خطاب است یا تصدیق میده اما غایت ما چیه افهام خصمه بهش میگم جدل یا اینکه اعتقاد جازم میده این اعتقاد جازم یا مطابقت با واقع تو شرطی که بهش میگن برهان یا مطابقت با واقع لازم نیست داشته باشه که بهش میگن موارد به پشت بس تقسیم میکنم یه مفصل اونجا باید بحث کنیم چون؟ خلص دشمن مقابل دیگه همونجا باید بحث کنیم دیگه اونجا نمیدونم در خاطر همین بعضی تغییر دادن به مناظره همونجا من مزدفن میگم بعضی تغییر دادن به بس ولی میگه هیچ کدوم انصافا مثل جدل ما نمیگه جدل اینم باید فاهمت این برسن ماده که اونجا مفصل باید بحث کنید که اصلا منطق مادی ما داریم یا نداریم و اصلا اگه منطق میتونه اسمت از مواد قیاس بده با چه ملاکی میخواد اسمت از مواد قیاس بده یه بعض معرفشناسان هست که تو منطقشون هم تأثیر گذاشته خیلی ها میگن نه تو فضای منطق ما نمیتونیم اسمت ذهن از خطا در ماده رو پیدا بکنیم درست شد؟ چم؟
اونم به قول خوش منطق مادی
نه میگه اصلا یه منطقه نیست چون اگه شما رفتید سر مواد ماده دیگه ریاضیه به منطق رفتی نداره وقتی شما رفتید مواد ماده دیگه فلسفیه لذا منطق میشه جزنگر قرار بود منطق قاعده عامه بده به چی شد شما رفتید تو مواد تازه اونم اگه بتونید تصحیحش کنید
قاعده
عامه بده باید منطق فلسفیش دیگه نمیده بعدیگه اولش علکیه بعدش درست بشه خب اما اساس صورت چی؟ اساس صورت میان قیاس رو تقسیم میکنن به دو قسم میفهمند که قیاس یا اقترانیه یا استثنایی اقترانی استثنایی هم اینجور تعریف میکنن میگن که آقا استثنایی اون قیاس هایی هستند که به عینه نتیجه در یکی از مقدمات هست به عینه نتیجه ما در یکی از مقدمات ذکر شده اما قیاس اقترانی اینجور نیست یعنی یه تقسیم ثنائیه یا نتیجه به عینه در یکی از مقدمات ذکر شده یا نشده اگه شده باشه بهش میگن استثنایی اگه نشده باشه بهش میگن اقترانی از اینجا که می‌فرمایند این نتیجه در قیاس استثنایی به عینه باید در یکی از مقدمات ذکر شده باشه، روشنه که یکی از مقدمات باید حتما شرطیه باشه. چرا؟ چون نتیجه ما یک قضیه است. حالا اگر یک قضیه به عینه تو یکی از مقدمات ذکر شده باشه، اون مقدمه باید حتما شرطی باشه دیگه. لذا قیاس استثنایی حتما باید یکی از مقدماتش قضیه شرطیه باشه. بعد مفصل شده اینا رو کار میکنیم. مثلا میگن آقا پی نمیدونم آنگا کیو، مثلا بعد میگن آقا مثلا پیدی نتیجه میده مثلا چی رو کیو پیدی یا برعکس مثلا کیو پیدی نتیجه میده. اینا همشون قیاس استثنایی هست. اینا که تو ریاضی این شکلی باشون کار میکردید همشون قیاس استثنایی هست. چرا؟ چون میگیم مثلا اگر فردا باران ببارد اردو تعطیل میشه، لکن فردا باران بارید پس اردو تعطیل شد. این اردو تعطیل شد چیه؟ تالی قضیه شرطیه ماست. درست شد؟ این نتیجه در یکی از مقدمات ذکر شده، حالا یا خودش یا نقیزش دیگه، یا خود نتیجه یا سلبش نقیزش در یه مقدمه شرطیه ما ذکر شده. میگن قیاس استثنایی. چرا بهش میگن استثنا؟ چون عدات استثنا داره. شما وقتی میگید اگر مثلا باران ببارد اردو تعطیل میشود، لکن مثلا باران بارید، به خاطر این لکنش میگن قیاس دیگه. من چون الا استثنا لکن هرچی بعد، اما در مقابل قیاس اقترانی، تو قیاس اقترانی میخوایم بگیم نه، نتیجه به عینه در مقدمات نیست، هرچند به صورت پخش و پراکنده در مقدمات هست. مثالش مثل همون شارب الخمر. آره مثل همون شارب الخمر. درست شد؟ شما فقط در این قیاس استثنایی می اومدید تحقق مقدم یا عدم تحقق یکی از اطراف قضیه شرطی رو دلیل می گرفتید واسه تحقق یا عدم تحقق اون طرف دیگه. یعنی سیر استدلال شما فقط توی تیکه بود. شما وقتی می دونستید قضیه شرطی تو صادقه، می مانید گفتید آقا اگر مثلا مقدم محقق شده باشه نتیجه هم قطعا محقق شده. درست شد؟ علم شما توی این مرحله. اما توی قیاس اقترانی این استدلال شما مبتنی بر اینه که این اجزای دوتا اجزای نتیجه رو بذارید کنار هم، یعنی یکیشو از یه مقدمه یکی دیگهش از یه مقدمه دیگه بتونید اینا رو به هم وصل کنید. وقتی هیچ دارم میگم مثلا تو همین حد وسطی که اینجا گفتیم، مثلا الان مثال معوزه الف مثلا به است، حالا به هم نفر نهی برای اینجا باید میل به کار باید درسته؟ به هم چیه؟ مثلا جیم است و نتیجه میگرن که آقا الف چیه؟ جیم است. خب اینجا الف جیم است تو مقدمات نیست، یه علم جدیده، یه تصدیق جدیده. درست شد؟ اما الفش چرا؟ تو صغرا هست، جیمش هم تو کبرا هست. ما فقط تونستیم با تکرار حد وسط کشم ها، با تکرار حد وسط الف رو بتونیم ارتباطش رو با جیم تشخیص بدیم. معروف تصدیقی جدید ما بین الف و جیم نسبت برقرار میکنه. اینوش میاد قیاس اقترانی. این نتیجه در مقدمات نیست، اما اجزای ذاتی نتیجه در مقدمات هستن. خب اصلی همه مقدمات هم ارتباط بین اجزای ذاتی رو میتونیم برقرار کنیم. چرا؟ چی؟ اینکه اصلا مساوی هست. نه نه، اینجا خودشه. ببین الف به است. نه این الف مساوی با به است که نیاز داشته باشه به مقدمه خارجی. اینجا ببین خود الف به است. دوباره به این که مثلا بگیم ما انسان ناطق هم ناطقی، مثلا عالم پس انسان عالم. اینطوری. چرا؟ گفتیم چون شرط اینه که نتیجه اصلا تعریفش اینه دیگه، نتیجه در یکی از مقدمات باشه. وقتی نتیجه خودش یک قضیه است و در یکی از مقدمات حضور داره، یعنی چی؟
یعنی اگر نتیجه
حضور داره قیاس استثنایی دیگه، اصلا تعریفش هم اینه. ببینیم
سالش هم
نمیدون چا؟ آره با چرا نیست؟ وقتی شما اصلا میگید آبا چی عدد یا زوج است یا فرد چرا؟ باش عدد رو بیاریم در بابا میتونم دیگه دادیه خب میتونم مثلا عدد خود سیستم خودش بکنم عدد یه هست بکنه سیابه بعد میگه ما لکن مثلا چی این عدد زوج است. خب نتیجه میگید که چی پس فرد نیستی. درست شد این فرد بودن یا فرد نبودن تو مقدمات اومده به اما شما از این مثلا استدلال نتیجه میگیرید این اعداد خاص رو بالاخره فرقی نمی‌کنه. اساساً اون
نهایتاً
لوازم یه قضیه‌ان. وقتی شما بعدن کامنت
بذارید این چه سوالی
هست. یعنی خود قضیه حمله ما که نتیجه است یه طرف قضیه شرطیه ماست. یا مقدمش یا خارجش کلا. یعنی زوج بودن عدد. این زوج بودن عدد تو شرطیه ما هستی.
چه حقیقتاً نتیجه در مقدمات هستی؟
بله اونجا خب شرطی هست اون که قضیه نیست اصلا شعنیه شعنیه آره آره لفظی هم علمی هم میشه درستش کرد حالا بریم جلو
آخه اینجا داره که این عدد اونجا میگه عدد
میدونم قبول دارم باش میریم جلو داره درست نه خب از اینجا به بعد میرن سراغ چی؟ میرن سراغ صورتش درست بعدی ولی خب بذار بگیم تو صورت اینا مردش میمونه بیارم تو صورت بحث صورت داره بحث صورت میخوایم بگیم که حالا که ما این حدود رو شناختیم توی قیاس اقترانی تو قیاس اقترانی وقتی ما این حدود رو شناختیم به حسب اختلاف موقعیت حد وسط به حسب اختلاف موقعیت حد وسط در مقدمات قیاس چهار تا فرض میتونه داشته باشه دقت کردید؟ یا بر حسب قرار گرفتن حد وسط در مقدمتین در قیاس اقترانی به حسب قرار گرفتن حد وسط در مقدمتین قیاس چهار قسم میشه یک قسمش اینه که حد وسط در صغرا محمول باشه در کبرا موضوع همه مثال هایی که تا حالا میزدیم از این قبیل بود حد وسط در صغرا محمول بود در کبرا موضوع یعنی همیشه میگفتیم الف راست که مثلا جیم هست پس الف هم چیه؟ جیم این میشه شکل اول تو منطقه سم کلن با این شکل کار میکردید شما یعنی هر جا تو منطقه سم تو با برهان مثال میزنن از شکل اول مثال میزنن چراشو میگیم
چون
حد وسط رو بگیم
نه اونجا قبله که بر اساس چی
قرار گرفتن حد وسط بر اساس قرار گرفتن حد وسط تو مقدمه یا حد وسط در صغرا محمول در کبرا موضوع که میشه این شکل بهش میگن شکل اول درست شد یا بار نه میگیم که آقا چیه در هر دو مثلا محموله در هر دو محموله مثلا میگیم آقا الف به است خب جیم هم به است حالا رابطه الف با جیم چی میشه؟ مثلا هم تو درست نیست دار شروطش راحت نشد همه غلطه ولی بار با همه شکل غلطش یاد بگیم حالا حالا نتیجه میگیریم مثلا آقا جیم چیز برشت الف جیم هست یا جیم نیست حالا میرسیم درست شد؟ این هم یه شکل براخره در هر دو حد وسط ما چیه؟ محموله یه صورت داره که نه حد وسط در هر دو چی باشه؟ برعکس موضوع باشه این دفعه از شکل سوم اونی که حد وسط هم در صغرا و هم در کبرا موضوع قضیه است مثل چی؟ مثل اینکه بگیم آقا مثلا به الف است به هم چیه مثلا جیم است حالا میخوام نتیجه بگیریم حالا مثلا الف جیم است یا جیم نیست پس شکل سوم اینه که در هر دو موضوع میمونی یه شکل یه دونم شکل چهارم داریم برعکس شکل اول یعنی چی؟ یعنی در صغرا موضوع در کبرا محموله مثلا میگیم آقا به الف است بعد میگیم چی؟ جیم الف است جیم برست بعد مثلا میخوایم نتیجه بگیریم که چی؟ مثلا الف به است این چهار فرض رو داره بیشتر این چهار فرض که
نمیشه چیم الف است؟
چی؟ نه همون
الف چی است؟
نه همون الف چی است؟ خب بیه
نمیشه
کجا باید نمیشه؟ نتیجه
نتیجه
الف است خب این میشه شکل چهار شکلی که تصور میشه بعد میخوایم بگیم که خب حالا هر کدوم از این چهار شکل صغرا کبراشون چند تا فرض میتونه داشته باشه؟ 4 تا فرض میتونه داشته باشه از جهت محصولات اربع بودن. یعنی صغرا یا موجب کلی است یا موجب جزئی است یا سالب کلی است یا سالب جزئی. کبرا هم همینجور یا موجب جزئی است یا سالب جزئی است یا موجب کلی است یا سالب کلی. پس 4 فرض صغرا داره، 4 فرض کبرا. لذا هر شکل 16 تا صورت میتونه داشته باشه، 16 ضرب میتونه داشته باشه. هر شکل که الان بحث داریم میکنیم، مثلا شکل اول که صغرا و کبرا قرار گرفتن حد وسطش اینجوری بود، این در صغرا محمول بود در کبرا موضوع، به حسب این که صغرا و کبراش هر کدوم از اون محصورات اربع باشه 16 تا حالت میتونه داشته باشه. درست؟ مثل چی؟ حالا این مثالشو بنویسیم. مثلا تکراری نداره، مشکلی که تکراری نداره،
مثلا دو تا
سالبه نداره، تکراری نیست، دو تا قضیه جدا است. صغرا کبرا است با مجید، دقت کن.
خب
حالا باشه بریم چه
شکلی
دو سالبه شده. اینجا بعد داره منطق شدی بشه یاد برست حالا تا خوش اینجا مثلا میرسیم صغرا رو حالا به صفر جدل زن همشه میرسیم، بعضی کتاب های جونه میرسیم، این در صغرا رو میرسیم، این برای خود. اگر صغرا چی باشه؟ موجبه کلیه باشه، مثلا حالا اینجا کل رو مثلا لاغ و این و چیستی از این برم همینجور کبرا یا کل یا لاز یا این یا سین. درست؟ نه چرا؟ این 16 تا ضرب پیش میاد. یا صغرا مثلا موجب کلی است، کبرا هم موجب کلیه، این اشاره میگه منتجه میشه ضرب اول. درست شد؟ یا کل مثلا صغرا موجب کل موجب کلی است، صغرا کبرا سالب کلیه، اینو میگه منتج نیست. درست درست میگم. درسته با شرایط عامه و شرایط خاصه شکل اول از این 16 تا ضرب فقط 4 تاش منتجه که تو همینا شما بایستی برید اون نسب اربعش رو درآورید. اون نسب اربع که بود میگفتی تو عکس و نقض و اینا در بیارید، حالا اینجا بعد قشنگ میشه تازه ایناشو در بیارید. خب راحت شد
برنامه شرایط عامه داشت بابت
راحت شد.
چه چیزی
شکل اول بابا؟ شکل اول 4 صورتش مونده، شکل 4 شکل 4 5 تاش مونده. حالا درست
از 4 تا کی میونه حساب برداری
کلا کلا ماجی 4 تا که خودم بلدم کلا مهم. خب پس دقت کردی به هر کدوم از این حالت ها میگن شکل، به هر کدوم از این 16 قسم میگن ضرب. پس هر شکل 16 ضرب داره تصورن. شکل میشه همون قرار گرفتن حد وسط ها که توضیح دادیم، و هر دوم از اونا میگن یه شکل. ما 4 تا شکل داریم کلیم، هر شکل ما 16 تا ضرب داره، یعنی 16 مدل میشه فرض کرد، به اینا میگن ضرب. حالا برسیم بعدش میشه بسالله. بسالله 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 یارنامه گرفتم واسه شهید تری در حد تیم ملی، تکریم کرده شهریت ملی.
آره دارو کلاس میشم.
آره این چیزایی نیست.
چرا
داری فیلمو؟ چرا داری؟ نه، زواله است. چی شده؟
اینجا مشابه پجویش چی شد؟
سفر فرسنتی نیست، ببینیم چی میشه؟ برشاقه قدر داری؟ بروی که دوباره بیارم؟ جای مصباح بود دیگه؟
بیا ما چیز کردیم بحث سنگینی میشه فقط یکیش بحثه من کیفیت خوش نمیخوام خوبه اینو جلد اول مشکات مالا آی جوادی انسان در قرآن و انسان ایمان انسان مسلمش که این هست داره مجموع هست
جا خستم شما هستم.